در شما چی از خان بشور؟ به عنوان کسی که در قلب تپنده مجلس به هر حال مشغولید، نکته شما چی است؟
بحثی که خانم دکتر فرمودن به لحاظ بحثای فرهنگی کاملا درسته. فقط من در واقع وجه دیگه این ماجرا رو میخوام بگم. ببینید ما تو قسمت قبلی راجع به چرایی شاغل شدن خانم ها صحبت کردیم. وقتی که حالا توی در واقع بحث سیاست گذاری ما باید به این چرایی پاسخ بدیم، بعد برسیم به چگونگی شاغل بودن. این چگونگی شاغل بودن بخش زیادی از این مشکلات رو حل میکنه. یعنی خانوم های ما چه بسترهای شغلی برای خانوم ها تعریف بکنیم. این هم نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری داره، هم به لحاظ فرهنگی باید در واقع تو جامعه یک تغییر گسترده‌ای انجام بشه، هم در طیف یعنی در کلیت جامعه، هم در بین خود خانم‌ها. یعنی خانم‌های ما باید بپذیرن که شغل پاره وقت یک شغلیه که میتونه به مادری کمک بکنه، اما سیاست‌گذار ما و قانون‌گذار ما هم باید در واقع اون مزایای شغل پاره وقت، در واقع اون تعریفی که از شغل پاره وقت داره طوری باشه که شأن در واقع اون خانم هم رعایت بشه. یعنی تو دید عموم جامعه این تفکر نباشه که خب این خانم شغلش پاره وقته، پس به لحاظ جایگاهی از اون آقایی که شغل تمام وقت داره بالاتره. این باید حل بشه. این یک بخش زیادیش مشکل در واقع نگرشیه که باید مشکل فرهنگیه باید حل بشه. به خاطر همین من میخوام بیام روی این قسمت، این چگونگی شغل، تعریفی که ما از در واقع شاغل بودن خانم ها داریم. خب یه کار خیلی خوبی انجام شد و اون پررنگ شدن بحث مشاغل خانگی بود. ما آماری که داریم 80% مخاطبانمون تو بحث مشاغل خانگی خانم ها هستن. خب این خیلی آمار بالاییه.
منظورتون مشخصه مشاغل خانگی چیه؟
این مشاغل خانگی توی تعریفی که خود قانون داده اون مشاغلی هن که در محیط عموما 3 دسته مشاغل خانگی تعریف میشه، ولی عموما مشاغلی که در منزل انجام میشه و در واقع آسیبی به اطرافیان، همسایه ها و اینها نداره و از طریق اون در واقع درآمدزایی میشه برای خانواده. این طرح به این واسطه در واقع مخاطب اصلیش جوانان بودن و زنان، جوانانی که نتونستن شغل ثابت پیدا کنن و زنانی که خب ترجیحشون اینه که در منزل باشن در کنار فرزندشون و در کنارش درآمدزایی هم داشته باشن. عرضم این بود که 80% مخاطبان این در واقع کسانی که رفتن و متقاضی دریافت تحصیلات بودن خانوم ها بودن. رنج سنی 30 تا 34 سال بالاترین متقاضیه، یعنی رنج سنی مادر بودن. این نشون میده که مادران ما همچنان مادرانگی براشون مهمه، پس دنبال اینن که یک راهکاری پیدا کنن که بتونن هر دوتا رو در کنار هم داشته باشن. اون وقت این وسط وقتی که نگرش آماده است، ذهنیت آماده است، قانونگذار و سیاستگذار باید یک راه جلوی پا در واقع مادر بگذاره. این که خانم دکتر میفهمن که واقعا به لحاظ اجرا ما میریم توی ادارات، توی در واقع سازمان ها، واقعا شرایط شغلی برای خانم ها سخته علارغم تمام قانون ها. یعنی ما قانونی داشتیم که کاهش ساعت کاری خانم ها در شرایط خاص. حالا شرایط خاص چیه؟ خانم های زن و سرپرست خانوار هستن، خانم های کودکان فرزندان زیر 6 سال دارن یا در واقع فرزند یا همسر بیمار دارن. این قانون وجود داره ولی واقعا اجرا میشه؟ حتی اگر هم اجرا بشه، یعنی حتی اگر مدیر تحت یه شرایطی بپذیره که خانم یک ساعت زودتر بره، انقدر یک وقتای شرایط کاری، فشار کاری سخت میشه که حتی اون خانم خودش تقاضا نمیده. یعنی آیا واقعا انقدر مادرانگی در جامعه ما پررنگ هست و شأنیت داره و دارای احترام هست که من توی یک جلسه کاری نشسته باشم و بگم الان به خاطر مادر بودنم میخوام این جلسه رو ترک بکنم؟ آیا این امکان رو دارم؟
خب ببین خانم دکتر، من احساس میکنم که یه بخش زیادیش از این نگاه فرهنگیه. انشالله تو بخش بعدی در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. خب شنوندگان محترم برنامه چشم‌انداز رادیو گفتگو موج 103.5 مگاهرتز خدمت شما هستیم. برمیگردیم داخل استودیو. بحث‌های خوبی مطرح شد، از دور زدن قوانین، از قراردادهای کوتاه مدت، از نگاهی به شأنیت زنانه و مادرانه خانم‌های شاغل و مباحث فرهنگی. برمیگردیم خانم دکتر اکبری، الان از ابتدای برنامه بحث ما اصلا این بود که یک تضاد منافعی در اینجا به خانم‌هایی که فرزند ندارند و میخوان فرزند دار بشن به نام شغل وجود داره و یک سختی‌هایی هم برای خانم‌هایی که مادر هستن و شاغل هستن. فکر میکنید چند درصد این، حالا به لحاظ درصدی بر فکت، بر اسنادی که وجود داره، فکر کنید چه میزان فرهنگی این دلایل شاغل بودن و این تضاد منافع و چه میزان نگاه اقتصادی هست؟
بله، من ضمن این که تایید میکنم مباحث اقتصادی رو و اهمیتش رو در حال حاضر، مخصوصا تو یکی دو دهه اخیر که خب پررنگتر هم شده، واقعا نیاز گاهی اوقات احساس میشه. اما اساسا مسئله ما تو حوزه فرزند آوری و حتی مسئله ازدواج فرهنگی به اعتقاد بنده و از این جهت خب شاید مثالمونم زنان دهه 50-60 هستن که خب با همه مشکلات اقتصادی اما جا به جا نشدن، دستکاری نشد اون هویت زنان مادری و همسری.
ببخشید، زنان عشایر از همین دستن. بله. زنان عشایر فرزندان زیاد، کارهای وسا سخت‌تر.
بله کاملا همینطور. یعنی من میخوام بگم که یه بخشی، یعنی بخش عمدش فرهنگی، زیربنای همه اینها فرهنگی و هویتیه. تا وقتی که زنان ما به هویت خودشون واقف نشن، مادری رو ما از این جمع گاهی اوقات بهش نگاه میکنیم، مادران ما در واقع بچه ها رو گاهی اوقات، حالا نمیگم همه مادران، ما نگاهمون به فرزند در واقع یه نوع دردسره گاهی اوقات، که خب دردسر در مقابل شغلمون، تحصیلمون، تفریحمون، در حالی که اگر نگاهمون، نگرشمون رو تغییر بدیم به این ساختار تکوینی که خداوند برای یک خانم قرار داده و اون مادری هست، نگاه بکنیم ببینیم از اون ور باید نگاه کنیم نیاز من به فرزند چی میتونه باشه، فرزند برای من چه کاری میتونه بکنه، از اون فرزند نوزاد بگیر تا نوه، نتیجه‌ای که در واقع وقتی که من مادر پیر میشم در مقام فرزانگی پیدا میکنم برای نوه هام. این نگاه ها یه بخش عمدش به عدم فهم واقعی از هویت زنانمون برمیگرده.
خیلی خیلی هم احساس میکنم که، ببخشید چون تا این برنامه هم ما یه مقداری اواخر برنامه هستیم، من احساس میکنم که عرض به حضور شما این نگاه فرهنگی برجسته تره بین زنان و خانم های ما. دعوت میکنیم که کتاب هایی رو تو این حوزه مطالعه بکنن و برنامه های به این شکل رو بشنوند و گوش کنن. در برمیگردیم خدمت خانم دکتر رحمانی پور. خانم دکتر، در خصوص الگوهای فرزند آوری زن شاغل نکاتی هست که بخواید بفرمایید؟
من ابتدای عرایزم یه نکته رو عرض کردم خدمتون و اونم این که ما آیا واقعا تعارضی، تفکیکی انجام دادیم زن شاغل و فرزند آوری، این دوتا تقابل دارن با هم دیگه یا نه؟ ببینید، آمارها نشون میده که زنان شاغل ما عمدتاً تا دو فرزند رو دارند. طبق آمار تقریبا میتونیم بگیم زنان خانه‌دار هم همینن در حال حاضر. البته مطلوب ما این نیست، مطلوب ما اینه که فرزند آوری بیشتر بشه، ولی یه چیزی که وجود داره این بین در واقع زنان خانه‌دار و زنان شاغل، این الگوی فرزند آوری متفاوته. به چه معنا؟ به این معنا که زنی که شاغله اگر امسال صاحب فرزند میشه، دو تا در واقع مسیر رو انتخاب میکنه، یا فرزند دومش رو بلا فاصله در واقع به دنیا میاره و بعد از اون دیگه میخواد بره سراغ در واقع کارهای اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی اقتصادیش، یا اینکه متوقف میکنه میگه که خب من 15 سال دیگه صاحب فرزند دوم خواهم شد. این در مورد زنان خانه‌دار یکم متفاوته. زنان خانه‌دار امیدشون به فرزند آوری در آینده بیشتر از زنان شاغله. یعنی اینکه خانم خانه‌دار به خاطر اینکه مانعی نمی‌بینه، مانع خارجی نمی‌بینه، میگه خب من هر زمان این امکان رو دارم که در واقع بچه دار بشم. ولی زنان شاغل یکم متفاوته، به دلیل شرایطی که دارن نیاز دارن که هم برنامه‌ریزی کنن، دقیق بدونن امسال میخوان بچه دار بشن، 10 سال دیگه بچه دار بشن. این الگوی متفاوت خب از اون طرف روی تربیت فرزندان داره تاثیر میذاره. یعنی فاصله سنی 10 سال و 15 سال کاملا تربیت فرزند رو تحت شعار خودش قرار میده. یعنی ما باید از این زاویه هم به این قضیه نگاه بکنیم.
کاملا این نگاه فرهنگی و تربیتی میشه. خانم دکتر اکبری، در جمع‌بندی بحثتون به انتهای برنامه نزدیک میشیم، اگر نکته‌ای هست میخواید بفرمایید میشنویم.
بله، نکته مهمی که من طبق آماری که پارسال ما به دستمون رسید، بین 20-30% از زنان ما شاغل هستند. در واقع ما 70% خانم های خانه‌دار داریم که متاسفانه شاهد اون هستیم که حتی تو الگوهای فرزندآوری خانم دکتر هم خب فرمودن، اینها هم در واقع ما اون جنب و جوش رو توی خانم های خانه‌دارمون نمیبینیم. یعنی من گاهی اوقات میبینم تعداد زیادی، طیف وسیع از زنان اطراف من خانه‌دار هستن، هیچ نگرانی شغلی و اجتماعی هم ندارن، اما به فرزند یک یا دو فرزند معمولا اکتفا میکنن و این به نظرم ریشه فرهنگی داره. این
همون نگاه فرهنگی که در بحث جمعیت خیلی به نظر بنده، حالا به نظر کارشناس محترمم، از همه مسائل بیشتر اهمیت داره. خانم دکتر رحمانی پور، جمع‌بندی بفرمایید.
در موضوع فرزندآوری همونطور که خانم دکتر اکبری هم فرمودن، بحث فرهنگی شاید واقعا غالب باشه از این وجه که ما سبک زندگیمون در جامعه تغییر کرده. یعنی ما توی دوگانه قرار گرفتیم که عامل اقتصادی یا عامل فرهنگی. وقتی که خوب تو کنه قضیه میریم، میبینیم سبک زندگیه که تغییر کرده. سبک زندگی وقتی تغییر کرده، اون وقت عامل با ذهنیت فرهنگی، عامل اقتصادی رو خودش نشون میده. یعنی اینکه ما به لحاظ ذهنی زندگی، اون خواسته هامون، مطالباتمون از زندگی تغییر کرده و پیامد این شده نیازهای مالی، بزرگ شدن نیازهای مالی و نگرش مادی به زندگی، و این تغییر در کلن الگوهای زندگی، حالا الگوی ازدواج، الگوی فرزندآوری و تمام اینها داره تحت شعاعمون قرار میگیره.
خب من تشکر میکنم از دو مهمان گرانقدری که امروز در خدمتشون بودیم و در خصوص سختی‌های زندگی برای زنان شاغل صحبت کردیم. خانم دکتر سکینه اکبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، و سرکار خانم دکتر ریحانه رحمانی پور، کارشناس گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس. در این برنامه مطرح کردیم که اصلا به چه زنان و خانم‌های ما شاغل میگیم، شغل رو تعریف کردیم و در نهایت به این جنبندی میرسیم که تضاد منافعی که برای خانم‌هایی که میخواهند اقدام به فرزندآوری بکنن شکل میگیره و خانم‌هایی که فرزند دارند و به حوزه شاغل بودن روی میآورند، این تضاد منافع ریشه در دو بحث عمده داره. یکی بحث اقتصادی و درآمدی و یکی بحث‌های فرهنگی. بخشی از این برمیگرده به نگاه ماها، نگاه ما مردم به زندگی و سبک زندگی که باید اصلاح بشه، و بخش دیگر گردن مردم نیست و سیاستگزار، قانونگزار، دولت، مجلس و به طور کلی حاکمیت موظف هست که شرایط و فضایی رو فراهم بیاره که در واقع این مسئله تسهیل بشه، با توجه به اهمیت بسیار زیادی که بحث جمعیت داره. تا دیداری دیگر و صدایی دیگر، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
همه با هم، برای هم، با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما،
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما،
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی، زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
منشان را هزاران یاد باد، از منشان را هزاران، از منشان را هزاران یاد
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین‌کننده‌ای دارن. اما بجز این بازی و سرگرمی و کلن چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
روزتون بخیر عزیزان همراه، امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید و انشالله ساعت و لحظه هایی بسیار خوب پیش رو داشته باشید. همراهتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو میان برنامه روایت رنگ ها رو تقدیمتون میکنیم.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از اساسی ترین خدماتی که دموکراسی به زندگی بشر داده چرخش نخبگانه، بدین معنا که هر انتخابات فرصتی است برای مردم تا با تغییر نمایندگان خودشون شیوه دولتداری رو هم تغییر بدن بدون اون که نیاز به خشونت و اعتراض باشه. در ایران هم هر انتخاباتی ایجاد یک حس شروع دوباره است. اما رسانه‌های بیگانه تلاش دارند این خاصیت مردم سالاری دینی رو از ما بگیرند. از ابتدای انقلاب همین کار رو می‌کردند.
روز جمعه 29 اردیبهشت نرین رای بدین. فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
این شگرد قدیمی نامش صبر بی حاصله. در این شیوه رسانه‌های بیگانه به گونه ای القا می‌کنند که صبر منطقی که می‌تونه با رای دادن باعث بهبود اوضاع بشه رو از بین ببرند.
انتخابات ریاست جمهوری را ساختگی و فرمایشی توصیف کردند و خواستار تحریم مشارکت در آن شدند.
من از سال 58 شاهد این انتخابات بودم. از سال 58 من حتی یک انتخابات که اصلا اثری از دموکراسی و راستی داشته باشه ندیدم. همه انتخابات ها تقلب کردن و اون کسی که میخواستن به کرسی نشوندن.
واژه هایی مانند همه اینها مثل هم هستند، اوضاع بهتر نخواهد شد و یا اینکه همه نامزدها عین همند.
رؤسای جمهوری ایران از گذشته تا کنون در اجرای تمامی وعده های خود توفیق کامل نداشتند.
رؤسای جمهور یک سیاهی از
وعده های نافرجام و عمل نکرده دارند.
شگرد صبر بی حاصل در رسانه‌های بیگانه نمیخواد فقط مخاطب رو به فردی خونسا تبدیل کنه، بلکه اون رو برای اعتراض میخواد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه.
میگن که این صبری که شما دارید نسبت به خیلی از موضوعات که نسبت به وضع مطلوب در آینده اتفاق میفته هیچ حاصلی نداره. پس یا بیاید اعتراض میدانی کنید یا سکوت کنید. پس من شما وقتی که میگن صبرتون بی‌حاصله، پس من رو برای انتخابات شرکت نکنید، در انتخابات مشارکت نکنید. صبر کردن برای یک دولت دیگه عملا فایده ای نداره. خب اگر مخاطب به این نقطه برسه که صبر فایده ای نداره، در درون خودش به غلیان میفته. افکار عمومی وقتی در درون خودشون به غلیان بیفتن و حتما میخوان یک کاری رو انجام بدن بدون محاسبه، اولین اتفاقی که میفته اینه مهندسی و در واقع آینده نگری را از دست میدند و نسبت به وضع موجود برای برون رفتش فکر و مبنای تأمل منطقی رو دیگه ندارند. بنابراین صبر بی حاصل به شدت میتواند جامعه رو احساسی کنه نسبت به بروز واکنش ها در مقابل پدیده‌ای که اتفاق میفته.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میتونید با ما در تماس باشید، در تعامل باشید، نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی با ما و همکاران ما در میون بگذارید. به 162 زنگ بزنید، روابط عمومی سازمان، و 30162 هم سامانه پیام کوتاه این واحد هست. همکاران ما حتما پیام های شما رو دریافت میکنند و منعکس خواهند کرد به همکاران بنده در رادیو گفتگو. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران. راه روشن عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم با موضوع شرح و تفسیر نهج البلاغه.